أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله بفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. در این کلمه که راجع به شهدا و کیفیت حیات شهید و همچنین حیات برزخی نوع انسان ها سخنی به میان آمد، مطالبی گفته شد که اجمالش به نظم ترتیبیش به این است. اولا یه بحث درباره حکم فقهی شهید بود که ناظر به موت شهید است. همونطوری که سایر افراد میمیرن، شهید هم میمیرد، منتها قوس ندارد و کفن دارد و نماز، لباس او کفن است، مال او بین ورثه تقسیم می شود و مانند. این یه حکم فقهی بود که بحثش در روزهای اسبق گذشت. یه بحث تفسیری است که قرآن می فرماید شهید زنده است. این زنده بودن شهید آیا به این معناست که نام او را مردم گرامی می دارند، از او تجلیل می کنن، او در اذهان مردم محترم هست به این معناست؟ این معنا به خرافات شبیه تر از واقعیت هست. این معنا را کسانی که منکر برزخن، منکر قیامتن هم قائلن، یعنی کسانی که تفکر الحادی و مارکسیستی دارن، اونها میگوین ما در راه آزادی نسل آینده قیام میکنیم، کشته میشویم تا نسل آینده به رفاه و قسط و عدل برسد و نام ما در اذهان آینده محترم باشد. همین. از اونها که سوال بکنید که شما که برای نسل آینده با ظلم میجنگید، اگر شما از بین رفتید و نسل آینده به قسط و عدل رسید، به شما چه میرسد؟ شما از قسط و عدل اونها استفاده میکنید؟ میگن نام ما گرامی میشود، ما نام نیک میخواهیم بگذاریم. این نام نیک یعنی چه؟ چون خود اونها که معدوم میشوند، اگر معدوم شدن، چه نام اونها به نیکی چه به زشتی برده بشود بر اونها یکسان است. الان یه چیزی که نیست معدوم هست، چه شما قد کنید چه مد نسبت او یکسان است. رو تفکر الهادی اگر کسی با مردن نابود می شود، چه نسل آینده مدهش بکنند چه قدهش برای او یکسان است. چه اینکه نسل آینده در قسط و عدل باشند یا در ظلم و جور، باز برای او یکسان است. اگر کسی معدوم شد، نه از رفاه دیگران لذت میبرد، نه از جور دیگران رنج میبرد، چه اینکه از مدح دیگران هم استفاده نمی کند، از قدح دیگران متأثر نمی شود، هیچ کدام از این چهار کار اثر ندارد. پس اینکه با تفکر الهادی میگوین ما میخواهیم ناممون بعد از مرگ گرامی باشد، خوشنام باشیم، این یه خرافه محض بیش نیست، چون از اون حقیقت که حیات بعد از موت است غافلن و نمیخواهن خود را معدوم بپندارن، چون انسان فطرتاً نمیپذیرد که نابود میشود، در درون او حیات آفریده شد و حب به حیات جاوید تعبیه شد، لذا خود را اینچنین فریب میدهد که من میخواهم نام خوبی بگذارم. این میشه خرافات. پس این بخش دوم. مقام سوم بحث این بود که انسان وقتی این نشأه دنیا را رها کرد، یه هجرتی دارد، وارد عالم دیگر می شود. برابر سوره مؤمنون و برابر سوره غافر، انسان بعد از مرگ نابود نمی شود، چه بد و چه خوب، چه مؤمن و چه کافر. و من برائهم برزخون الی یوم یبعثون. انسان از نشعه به نشعه دیگر منتقل می شود، حالا یا فی حفرت من حفر نیران به سر می برد، یا فی روزت من ریاض الجنه، هیچ کسی نابود نمی شود. این مقام ثالث بحث. هر کسی که روی زمین است فانی است و یبقا وجه ربک ذوالجلال و الاکرام. این تو بحث‌های قبلم گذشت که کل من علیها فان و یبقا وجه ربک یا کلش انهالکون الا وجهه، این به اون معنا نیست که هر کسی در آینده میمیرد، چون استعمال مشتق در سیعتی مجاز است و قرینه میخواهد، و اون که محل اختلاف است استعمال مشتق در من قضا عنه المبدأ است که آیا مجاز است یا حقیقت، وگرنه نسبت به آینده یقینا مجاز است. وقتی مجاز شد قرینه طلب میکند. کل من علیها فان نه یعنی هر کسی که روی زمین است بعدها از بین میرود. این فانی مشتق است یعنی همکنون فانی است. کل شیء هالکون، این هالک مشتق است یعنی هر چیزی همکنون هالک است. فقط یک چیز میماند و اون وجه الله است، موندنی وجه الله است. و در سراسر قرآن کریم هر جا سخن از مرگ و زوال و نابودی است وجه الله استثناء می شود، نه الله. الله فوق آن است که محل بحث قرار بگیرد. کسی احتمال این که الله فانی بشود که نمی دهد تا قرآن او را استثناء کند. هر جا سخن از استثناء سخن از وجه الله است که وجه الله از بین رفتنی نیست. وجه الله همین است که اینما تولو فثم وجه الله. حتی در اون نفخه سور، در اون دستور کلی که دستور مرگ عمومی صادر بشود، در نفخه سور همه خامد میشوند و خاموش و از بین میروند، باز فرمان الهی زنده است، چون با فرمان الهی که وجه الله است همه میمیرند. حتی در اون مرحله‌ای که اسرائیل سلام الله علیه را میمیرانند باز وجه الله زنده است، چون به دستور الهی اسرائیل میمیرد. و از اون مقطع گذشته حتی در اون نشأه قیامت کبرا که خود مرگ را میمیرانند، مرگ به صورت کبش امله در میآید و مرگ را ذبح میکند، یعنی مرگ مرد دیگر مرگی نیست، باز هم به فرمان الهی مرگ را میمیرانند، یعنی انتقال را میمیرانند، دیگر تحولی نیست. همه به دارالقرار رسیدن، هر کس در بین راه بود رسید. دیگر کسی تو راه نیست که یک نشئه را رها کند، نسبت به یک نشئه متحول بشود، یک نشئه را از دست بدهد. هر کس باید به دارالقرار خود برسد رسید. الی ربک یومئذ المستقر، اونجا میشه دارالقرار. دیگه مرگ را میمیرانند، با اون امر و وجه الهی مرگ مرده میشود. لذا وجه خدا، فرمان خدا، ظهور خدا، فیض خدا به هیچ وجه مردنی نیست. او همیشه هالک است و باقی است و دیگران هرچه هستند فناپذیرند، بلکه همکنون فانیند. یه وجه الله است که ظاهر است و انسان خیال میکند که دیگران ظهور دارند. خب پس مقام بعدی بحث این بود که این که گفته می شود شهدا زنده ان، یعنی در اون عالم زنده ان. در اون عالم خب همه زنده، هیچ کس که نمی میرد. هم قتلای بعد را پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اینا زنده ان، هم شهدای بعد را. یعنی وقتی مشرکین در جنگ بدر کشته شدن، اونها را در قلیب و چاه انداختن، حضرت بالای چاه رفت، فرمود انی وجدت ما وعدنی ربی حقا و هل وجدت ما وعدکم ربکم حقا. وقتی به حضرت عرض کردن چطور با مرده ها حرف میزنید، فرمود ما انتم به اسمع لما اقوله منهم. در اون جریان هست امیر و امثال زالک علیه السلام که نقل شده است با مرده ها سخن گفتن، این شواهد فراوان است که انسان بعد از مرگ زنده است. حالا یا فی روزت من ریاض الجنه است یا فی حفرت من حفر النیران. اصل حیات برای شهید چه خصوصیت دارد؟ البته اون قیود مال شهید است. این در ربه هستند، یرزعون هستند، فرحین به ما آتاهم الله هستند، اینها قیود است. اما اصل احیاءون این چه خصیصه است؟ لا تقول لمن یقتل فی سبیل الله امواتون بل احیاءون. در سوره بارک بقره بود. در همه آیه محل بحث سوره آل عمران است که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء. این احیاء چه خصیصه ای دارد که اینها زنده؟ اگر منظور آن است که اینها یه حیات پربرکتی دارند که دیگران اون حیات پربرکت رو ندارند، در حقیقت اون قیود معنا شده است، یعنی اندرب به بودن، یرزقون بودن، فرحین به ما آتام الله بودن معنا شده است، در حالی که این چهار کلمه از هر کدام باید معنای خودش داشته باشد. خود بل احیا اون اندرب بهم یرزقونه فرحین به ما آتام الله. اگر معنای احیا این باشد که همه زندن اما زندگی اینها با برکت و نشاط همراه است، در حقیقت اون قیود معنا شده نه حیات. اینی که در خلال بحث دیروز به عرضتون رسید، این میتواند معنای احیا را جداگانه ترمیم کند، یعنی نه تنها اینا اندربن، نه تنها یرزقونن، نه تنها فرحینن، بلکه زندن. زندن نه یعنی در قلم رو برزخ زندن، چون هر کس مر زنده است، نه یعنی حیات اونجایی را دارن، چون هر کس مرد وارد برزخ می شود به زنده است، بلکه معناش این است که دیگران از دنیا می میرند و وارد برزخ می شوند، اینها نمرده وارد برزخ می شوند. چطور نمرده؟ اون مرگ فقهی هست که مقام اول بحث بود، اون مسئله غسل و مسئله کفن و صلات و تقسیم ورثه و اینها سر جاش تو مقام اول بحث شد. اینها با حفظ حیات دنیا وارد برزخ شدن، بعضی ها می میرند و حیات برزخی نصیبشون می شود، در اون عالم زنده می شوند، بعضی ها ضمن حفظ حیات دنیا وارد اون نشئه می شوند، که این مقام چهارم یا پنجم بحث است که حیات تفسیری است نه حیات فقهی. خب ما به چه انسانی می گوییم زنده؟ به چه کسی می گوییم زنده؟ حیات را معنا کردن، گفتن اگر در یک موجود ادراک باشد و عمل باشد، اینا هماهنگ باشند، که ادراک سایه افکن کار باشد، کار از ادراک مدد بگیرد، این قیود اگر در جای جمع شد می شود حیات. اون موجودی که اهل درک نیست یا اهل کار نیست یا بین درک و کارش هماهنگی نیست، درکش سایه افکن کارش نیست، کارش از درکش فرمان نمی برد، این حیات نیست. حیات مجموعه این قیود است، اون عامل هماهنگ کننده بین ادراک و فعالیت را میگن حیات. این معنای حیات است. اگر کسی بخواهد در برزخ زنده باشد، حیات برزخی داشته باشد، باید در محدوده برزخ کار داشته باشد، از محدوده برزخ آگاهی داشته باشد، این کار و آگاهی او در محدوده برزخ هماهنگ باشند تا بگوییم حیات برزخی دارد. اگر کسی خواست حیات دنیایی داشته باشد، باید در قلمرو دنیا کار داشته باشد، در قلمرو دنیا آگاهی داشته باشد، بین کار و آگاهیش هماهنگی باشد که آگاهیش اشراف بر کار داشته باشد، کارش از آگاهی برنامه بگیرد تا بشه حیات دنیایی. اکثری مردم وقتی میمیرند انقطع عمله عن دنیا و انقطع علمه عن دنیا. این اذا مات ابن آدم انقطع عمله، به استثنای اون افرادی که خارج شدند، این معناش آن است که کاری در دنیا ندارد. مشابه این درباره درکم هست، اذا مات ابن آدم انقطع علمه، خبر ندارد که در دنیا چه میگذرد. این کسی که مرد نه در قلمرو دنیا کاری میکند نه از قلمرو دنیا آگاهی دارد. ولی اگر کسی جزء اون مستثناها بود، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث، حالا اون در بعض از روایت سه گروه استثنا شدن، در بعض از روایت شش گروه، اینا هیچ کدوم حصر نیست، بلکه هر اثر زنده اگر از انسان بماند صاحب اون اثر زنده است، چون اون اثر در دنیا منشأ کار هست و این اثر اوست، در حقیقت او دارد کار میکند. مشابه این را در ناحیه علم هم میتوان گفت که اذا ما تبن آدم انقطع علمه، مگر یک گروه مخصوصی. گروه مخصوص کسانی هم که از جریان اهل دنیا کاملا با خبرند. شهید جزء هر دو گروه هست، یعنی هر دو خصوصیت را دارد. وقتی مرد عملش از دنیا قطع نمی شود، خونی که داد روزانه دارد اثر می گذارد. اگر او در دنیا زنده بود، درس و بحث داشت یا فعالیت تبلیغی داشت یا فعالیت اجرایی داشت، موجود زنده به حساب می آمد چون کار می کرد. الان هم واقعا خونش دارد کار می کند، او واقعا فعال است، واقعا کار می کند، نه مجازن. پس او واقعا عمل دارد. این یک. اگر کسی در دنیا باشد، از اوضاع دنیا با خبر باشد، از فراز و نشیب با خبر باشد، از احوال مردم مستحضر باشد، میگوین او زنده است. شهیدم به شرح زن کاملا از اوضاع با خبر است. لذا او نمرده وارد برزخ شد. این حیات مقام چهارم یا پنجم بحث از حیات تفسیری است، نه حیات فقهی. حیات فقهی که در مقام اول بحث شد، یعنی بدنش مرد، مالش به ورثه تقسیم می شود و نمازی می خوانند و دفنش می کنند با همون لباس. اما چیزی از او کم نشد. باید کار بکند، درد می کند. باید بفهمد، می فهمد. پس دیگران انقطع عمله و علمه بعد وارد برزخ می شود، شهید و کسی که مثل او یا بالاتر از او بدون اینکه عملش قطع بشود و علمش قطع بشود، با حفظ علم و عمل در دنیا وارد برزخ بشود. حیی وارد احیا شده است. خونش اثر دارد برای که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. کسی که با خون یا دین خدا را یاری کرده است، اثر خون او نصرت دین الهی است که روزانه ظهور میکند. این مال این. علمش و آگاهیش تمام نشد، برای که قبلا میخواست به وسیله رسانه های گروهی یا وسیله روزنامه ها یا از زبان زید و عمرو با خبر بشود که فلان شخص در چه حالت است. کسی که بخواهد آگاه بشود از یک کسی میپرسد. اما اونجا شهدا از ذات اقدس اله سوال میکنن که این فلان گروهی که ما با هم دور بودیم حالشون چطوره، نه در چه حالته. خدا هم به اونا گزارش میدهد. اگر به خصوص سوال بکنن جواب خصوصی میدن، اگر به نحو عموم سوال بکنن جواب عموم ما میدن. لذا فرمود به این که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء. این معنی اول. حالا نوبت به این رسد که این حیات شهید در کدام درجه است؟ آیا اندل جنه است یا فوق جنه؟ فرمود احياء عند ربهم. وقتی عند ربهم شد، یرزقون مشخص است که چه روزی دارن. قهرن فرحین به ما آتاهم الله، مسرور هم خواهند بود به اون نعمتهایی که ذات اقدس الهی بنا داد. این ماله اون چی که خودشون دریافت کردن. بعد دو تا کار دیگرم برای شهدا نقل میکنن. یکی این که اول به فکر دیگرانن. اولین حرفی که شهید در برزخ میزند، از خدا سوال میکند حال رفقایمان چطور. طلب بشارت میکند و یستبشرون، یعنی همین شهدا، به الذین لم یلحقوا من خلفهم. از خدا میگویند بشارت بدید. استبشار یعنی طلب مژده کردن. از خدا طلب میکنند که به ما مژده بدید ببینیم اونا در چه حالتن. خدا مبشر است، یبشرهم ربهم، و اینها مستبشر. اولین حرفی که شهید میزند، چون این کار ملکه شد برای او، در دنیا که بود اهل نصار و ایثار بود، با همین فضیلت سفر کرد. اونجا هم که رفت باز اهل نصار و ایثار هست. اول از همراهان سوال میکنه. دو تا استبشار را خدا از شهدا نقل میکنه. یعنی شهدا در دو لسان در دو امر از خدا خبر جدید طلب می کنند و از او بشارت می خواهند. اولین خبر اینه که به خدا عرض می کنند به ما مژده بدید ببینیم حال همسنگرهامون چطوره، حال رفقامون چطوره، حال مؤمنینی که راهیان راه ما بودن ولی هنوز به ما نرسیدن، لا بالموت و لا بالشهاده، این حالشون چطور؟ و یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم من خلفهم. این لم یلحقوا را تو بحثای قبل ملاحظه فرمودید که عدم ملکه است، به اون سالکی که در بین راه است و هنوز نرسید میگوین لم یلحق، نه کسی که در خانش خوابیده یا نشسته، او اصلا راه نیفتاد تا به او بگوین هنوز نرسید. این هنوز نرسید عدم ملکه است برای کسی که راه افتاده ولی نرسید. اینا که راه افتادن یا رسیدن یا بعدن میرسن، اما اونها که راه نیفتادن یا بیراه میرون که نمیشود گفت که اونا هنوز نرسیدن. این لم یلحق یعنی هنوز نرسید، این هنوز نرسید عدم ملکه است برای کسی که تو راه هست، تو راه شهید. خب اول سوال میکنن به خدا عرض بکنن که به ما بشارت بدید در باره کسانی که هم راه ما بودند و به ما نرسیدن. خدا بشارت میداد که الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، که این باید علاهده بحث بشه این جمله، این مالی تمام. بعد وقتی این استبشار تمام شد دوباره از ذات اقدس الهی استبشار عمومی میکنن، هم برای خودشی هم برای غیر. یستبشرونه به نعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، این استبشار دیگر است. حالا اگر چنون که اون مداد توانست شهید پرور باشد، در زمان جنگ افضل از این هاست، نظیر اعلامی های امام و امثال صاحب رضوان الله. اگر نه زمان جنگ نبود، زمانی بود که باید زمین سازی بشود تا مردم آماده بشوند بعد از درک معارف که یه روزی قیام کنند نظیر المیزان، این میشد افضل من دماء شهدا. شما خیلی از این مطالب رو تو تفسیر المیزان میبینید، مثلا تفسیر امام رازی گاهی آدم ممکنه 10 صفحه 8 صفحه از این رحلیه ها مطالعه کند اما چیزی توش در نیاد، قسمت زیادش به الفاظ و رفتن و به احتمالات کلامی سرگرم شدن و ایناست. اما شما همین چند سطری که سیدن استاد رضوان الله در ذیل آیه 154 سوره بقره یعنی جلد اول المیزان و ذیل همین آیه محل بحث سوره آل عمران مطالعه کنید، ببینید بعد از چند روز بحث حالا تازه معلوم می شود ایشون در این چند سطر چی فرمودن. حالا وقتی رسیدیم انشاءالله به این لا خوف علیهم ولا هم یحزنون که ایشون با تعجب چیز می نویسن، فرما این یه آیه آیه عجیبی است که آدم هرچی بیشتر در او فرو میره تلعلش بیشتر میشه. حالا یه گوشه پرده کنار بره ببینیم این آیه چی میخواد بگه. خب بنابراین اگر مدادی اینچنین بود افضل من دماء شهدا است، اگر نه که خب نه. بله این ممکن نیست کسی خون در راه حق بده و طاغوت بیاد جایش رو بگیره. بزرگان اهل معرفت گفتن به این که موسی کلیم محصول اون یذبحونه بود ولی یه مدتی هم طول کشید، اگر هم یه مدتی طول بکشه بالاخره یه خضر راهی از راه میرسد و اثر رو حفظ میکند. در همون جریانی که موسی کلیم به خضر سلام الله علیه ما گفت که مردم این منطقه ما را به عنوان ضیافت نپذیرفتن، لوش اطلت تخست علیه اجرا، حالا من و تو به عنوان معمار و کارگزار داریم بنایی میکنیم دیوار یک منطقه را که ما را به ضیافت نپذیرفتن، خیز فرمود این دیوار اما الجدار کاف کان لغلامین یتیمین فی المدینه، این دیوار مال دو تا بچه یتیم بود، پدرشون آدم خوبی بود، خدا مرا فرستاده که خوبی پدر به فرزند برسه و گم نشه. ما که نمیدانیم کی در راهه، هیچ ممکن نیست کسی دین خدا را یاری بکند و خدا پاداش ندهد و دین حفظ نشود. این چنین نیست. بنابراین اگر چون که کسی با عدم انقطای عمل و علم وارد برزخ شد، هو حی بالقول المطلق، حی به لحاظ منطقه دنیا، حی به لحاظ منطقه برزخ، حی. اگر غیر شهید، اگر غیر شهید همتای او باشه یا مافوق او باشه ایرو داره، اما اگر نه غیر شهید در راه خلاف بود، مثلا آدم بدی بود، آدم بدی که بود او دنیا را رها کرده مرد و وارد برزخ شد، نه کار مثبت میتونه بکنه نه آگاهی داره، ولی عمل او را رها نمیکنه، پشت سر هم عذابی بر عذاب او افزوده میشود. او کاری نمی کند ولی بازده کار او دامنگیرش می شود بر اساس نکته و ما قدم و آثاره هم، و هیچ آگاهی هم ندارد. حالا بعضی از روایات برزخ را می خونیم تا معلوم می شود کافر از چه چیز آگاه است و مؤمن از چه چیز آگاه. این بود خلاصه حرفی که گفته شد، شهید حیاً وارد عالم برزخ می شود. بله؟ استشار عمومی، بله، اون دیگه تو مرحله دوم است دیگه. این استشار اولی آن است که یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. این استشار اول، این که تمام شد نوبت به استشار دوم میرسد که یستبشرون بنعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. حالا در استشار اولی چی لطائفی نهفته است؟ از اینجا مقام راهیان راه شهید مشخص می شود و به مفهوم موافقه و اولویت راه خود شهید به طریق اولا مشخص می شود. خب خداوند مبشر است و شهدایی که عند الله مستبشر. عرض خدا عرض می کنند که خبر این همفکران ما و همرزمان ما و مؤمنینی که راهی راه ما بودند چیست؟ طلب بشارت میکنن. بشارتشون کی؟ آیا درباره زوات اینها سوال میکنن؟ ظاهر آیه این است که سوال میکنن که یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم، اما این الله خوف علیهم ولا هم یحزنون نشانه این بدل اشتمال است که این استبشار به ذات این مؤمنین تعلق نمیگیرد بلکه به وصف این مؤمنین تعلق میگیرد. اون وصف این است که اینها نه ترسی دارن نه اندوهی. این جمله که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون بالقول المطلق حزن و خوف را برداشت، گرچه نفرمود لا خوف ولا حزن، گرچه ظاهر جمله اول با جمله دوم فرق میکند، کلمه اول با دوم فرق میکند، ظاهر لا خوف با ظاهر ولا هم یحزنون فرق میکند، ولی این ظاهر فریب ندهد، چون یحزنون نشانه استمرار حال و استقبال است، فعل مضارع است و یدل علی الاستمرار. ولا هم یحزنون این برای نفی استمرار خوب است، یعنی اینها دائما غمگین نیستند. ولا هم یحزنون یعنی دائما اونطوری که جمله فریب ممکنه بدهد این است. ولا هم یحزنون یعنی اینها دائما مستمرا غمگین نیستند، اما احیانا ممکنه غمگین باشن. اما اونطوری که خود ظهور آیه جلوی این فریب در وهم را میگیرد این است که این برای استمرار نفی است نه نفی استمرار، نظیر عموم و نفی نفی عموم، یعنی دائما اینها منزه از غمند، نه غم دائمی ندارند. نه در جای دیگر اگر بگوین ولا هم یحزنون یعنی غم دائم ندارن. چرا؟ چون یحزنون دلالت بر استمرار دارد، حرف نفی که روش در بیاد نفی استمرار را تفهیم می کند، اما به قرین سیاق در اینجا استمرار نفی فهمیده می شود، یعنی اصلا اینها محزون نیستند. خب اون چه که انسان وارد این صحنه می شود می بیند که مرتب شکوفایش بیشتر می شود این است. ظاهرش این است که بالقول المطلق خوف و حزن از اینها گرفته شد. خوف و حزن چهار رشته دارد که دو رشتهش در بحث دیروز گذشت و اینه که انسان چیزی که دارد یا میترسد از دست بدهد آینده ازش بگیرم، این میشود خوف، یا قبلا مشابه این سمت را داشت و او را برکنار کردن، معزول کردن، الان غمگین است، این میشه حزن. چیزی را که داشت یا قبلا از دست داد یا محتمل است آینده از دست بدهد، لذا یا محزون است یا غمگین. وقتی خوف و حزن هر دو نفی شد، معناش این است که مؤمنین هر چه دارند نه در گذشته از دست دادن که همکنون غمگین باشند، نه در آینده از دست میدن که همکنون محزون باشند. این دو رشته. دو رشته دیگر هم که زمیمش بشود میشه چهار رشته، و این است که خیلی از چیزهاست که فعلا ندارن، خیلی از مقاماست که ندارن. انسان مقامی که ندارد، یا اگر اهل معنا باشد درجه ای را که ندارد، اهل علم باشد مطلبی را که نمیداند، این ممکن است گرفتار خوف و حوز باشد. یعنی تلاش میکند که به اجتهاد برسد ولی میترسد که نرسد. همکنون خائف است، همکنون خائف است، تلاش و کوشش میکند، بعد مشکلاتی تو راه پیدا شد، بیماری پیدا شد، کارهای دیگر پیدا شد، این ناچار شد حوزه را ترک بکند. قبل از اینکه به اجتهاد برسد خائف بود که مبادا نرسد. الان که از حوزه دارد بیرون میرود غمگین است که من مجتهد نشده دارم میروم. یا کسی در رشته های تهذیب نفس میخواهد در درجه 10 است، میخواهد به درجه 20 برسد، میگوید من 40 میگرم تلاش و کوشش بکنم بلکه به درجه 20 از تهذیب نفس برسم، اما خائف است که مبادا نرسد. 40 گرفت، روزه های مستحبی و غیر مستحبی گرفت، ذکر واجب و مستحب داشت ولی نرسید، همکنون غمگین است که چرا نرسید. این دوتا خوف و حوز وقتی به اون دوتای اول زعیم بشهد بشه چهارتا. این لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون بالقول المطلق که نفی شد، معناش این است که مردان الهی نه تنها اون چرا که داشتن دارن و از دست نمیدهن، اون چرا هم که میطلبن میرسن، هرچه بخواهن میرسن، هیچ چیزی جلوی اینها رو نمیگیره، هر درجه ای را که بخواهن میرسن، حالا تا خواستن چه اندازه باشد. کسانی که در یه محدود خاص به سر میبرن، خواست اونها محدود است، نه اینکه بیش از اون میخواهن و به اونها ندادن. الان ممکن است یک کاسبی که مشغول پیشه‌وری ساده است، این در تمام مدت عمر هرگز در خیالش خطور نکرده ای کاش من اون نسخه خطی دستنویس مرحوم فارابی را میداشتم، اصلا یه همچه آرزویی برای اون نیست، تا حالا اگر به اون نرسیده غمگین بشود. ای کاش من نسخه خطی تذکره مرحوم علامه را می داشتم، اصلا یه همچه آرزویی در خیال یه کاسب نیست، تا امکنون قبل از رسیدن خائف باشد، بعد وقتی می بینن نرسید غمگین باشد. منطقه آرزوی او محدود است. هر کسی، حالا این مؤمنین، هر اندازه که هستن، در هر محوری که باشن، هر چرا بخواهند به او میرسند. اون چرا که داشتن که دارن، اون چرا هم که نداشتن، هر چه بخواهند، نه قبل از وصول خائفن که مبادا نرسن، نه بعد از هر رسید مورد و میعاد غمگینن که چرا به دستشون نرسی. علم بخواهن هست، حضور و شهود بخواهن هست، توفیق عمل بخواهن هست. پس اینا بالقول المطلق در یک مدار زندگی میکنن که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حالا آدرس این کجاست؟ اینجا کجاست که هرچه بخواهن میدن؟ اینجا دنیاست، اینجا برزخ است، اینجا آسمان است، اینجا زمین است. انسان کی به اینجا میرسد؟ اینجا جاش کجاست؟ نشانه چیست؟ این اندربه هست، موجود اندالله از گزند این چهار خوف و حزن محزون است. نه اون چرا که دارد میترسد از دستش بگیره، نه در آینده از دست داد که همکنون غمگین باشه، نه اون چرا که نرسید ترس دارد که نرسد چون حتما میرسد، و نه غمگین است که چرا نرسید. این منطقه منطقه عندالهی است. مؤمن در منطقه عندالهی رو سر میبرد که خاصیت منطقه عندالهی الله خوفا علیهم ولا هم یحزنون است. الحمدلله رب العالمین.